سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. با گفته او زنان افغان همیشه در مرکز توجه قرار خواهند داشت. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بار دیگر بر محکومیت تصمیم مقامات طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات این ماموریت در افغانستان تاکید کرده. پس از حدود یک هفته سکوت، حکومت طالبان ممنوعیت کار کارمندان زن در سازمان ملل متحد را موضوع ارزش‌های داخلی خوانده، گفته که مانعی در برابر کار یوناما ایجاد نکرده است. اما یوناما دیروز در اعلامیه این ممنوعیت را بر اساس قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد غیر قانونی خوانده، گفت که به همین دلیل سازمان ملل متحد نمی‌تواند با آن عمل کند. توماس وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان دیروز سفرش را به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای وست در این سفر در قطر، امارات متحده عربی و ترکیه با مقام‌های این کشورها از جمله اعضای جامعه مدنی افغانستان و اعضای ماموریت‌های دیپلماتیک کشورهای ذی‌دخل ملاقات خواهد کرد. آقای وست در حال به منطقه سفر کرده که جامعه جهانی در تلاش است تا یک راه حل را برای مشکلات افغانستان دریابد. بعد از تصمیم اخیر طالبان در مورد محدودیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد، این مشکلات افزایش یافته است. آفریقای جنوبی امروز اعلام کرد که حکم بین‌المللی دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل جنگ در اوکراین یک نکته اساسی در برابر اجلاس بریکس در ماه آگوست است. آفریقای جنوبی که روابط نزدیک با مسکو دارد، از زمانی که محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC در ماه مارچ حکم دستگیری ولادیمیر پوتین را صادر کرد، با یک معضله دیپلماتیک مواجه شده. قرار است که در ماه آگوست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس سران بریکس یک بلاک متشکل از آفریقای جنوبی، برزیل، روسیه، هند و چین در آفریقای جنوبی شرکت کند. ولی کشور میزبان یکی از اعضای محکمه بین‌المللی جرایم است و انتظار می‌رود که اگر پوتین پا به این کشور بگذارد باید دستگیر شود. حکومت کانادا بر بانک ملی بلاروس و 8 بانک بزرگ دیگر این کشور تحریم وضع کرد. کانادا حمایت بلاروس از روسیه در جنگ اوکراین را دلیل وزین تحریم ها خوانده. اگرچه بلاروس در حمایت از روسیه تا هنوز نیروهای نظامیش را به اوکراین نفرستاده، اما بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، الکساندر لوکاشنکا رهبر مستبد این کشور این فرصت را به روسیه داده تا از قلمرو بلاروس برای حمله بر اوکراین استفاده کند. مسکو در ماه گذشته اعلام کرد که با منسک توافق کرده که سلاح‌های هسته‌ای خود را در بلاروس جابجا کند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. حکومت طالبان ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر ملل متحد در افغانستان را از ارزش‌های داخلی خوانده. یک فعال حقوق زنان در مورد میگوید:
ما به عنوان شهروند و به عنوان یک زن که در داخل افغانستان زندگی میکنم، با این ارزش‌هایی که امارت اسلامی مطرح می‌سازه، ما آشنایی ندارم.
اگر اداره یوناما در افغانستان نباشد چه خواهد شد؟
چون در شرایط موجود مشکل اساسی است که دولت موجود افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسه، اونا کمک‌کار به مردم افغانستان از طریق سازمان ملل متحد میدن.
خبرهای ضد و نقیض در مورد ادعای کشته شدن اکمل امیر ادامه دارد.
ما شهید شدن امیر صاحبان نه تایید کرده میتانیم و نه تکذیب کرده میتانیم.
در کنار شماری از نانوایی های شهر کابل چی میگذرد؟
مشکلات خیلی زیاد است، قدر زیاد است که با خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمانه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمانه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. به گفته او، زنان افغان همیشه در مرکز توجه قرار خواهند داشت. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بار دیگر محکومیت تصمیم طالبان را در مورد ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات این ماموریت را محکوم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه انتخاب نیست. بانو محمد روز چهارشنبه در ویدیویی در صفحه توییتر خود با اشاره به زنان افغان نوشته که آنان همیشه حقوق زنان را در اولویت قرار میدهند و اگر روی این موضوع تمرکز کنند پیشرفت زیادی خواهند داشت.
همیشه حقوق زنان را در محوریت قرار میدیم. اگر بر این امر تمرکز کنیم بسیار پیشرفت خواهیم کرد. اگر بر این تمرکز کنیم که چرا نمیتوانیم چنین کاری کنیم، نمیتوانیم انجامش دهیم. باید زنان در محراق توجه ما قرار گیرند، چون که مهمند و زنان انعکاس از اتفاقات مربوط به حقوقشان در سراسر جهانند. اگر به افغانستان توجه کنیم به حقوق بیشتر زنان توجه خواهیم کرد.
این در حالی است که طالبان در روز سوم ماه اپریل زنان را از کار در دفاتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما منع کردند. بیش از این نیز طالبان کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی را منع کرده بودند. به همین ترتیب مکاتب بالاتر از متوسطه و پوهنتون ها را برای دختران بستند. در گذشته دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد که یک از آنها بر ریاست امینه محمد به افغانستان سفر کردند و با مقامات حکومت طالبان در مورد حقوق پایمال شده زنان افغان گفتگو کردند، اما تا به حال تصمیم طالبان تغییر نکرده و در کنار آن محدودیت ها بیشتر شده است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان نیز در جریان سفرهای خود به افغانستان این موضوع را با مقامات طالبان در میان گذاشته است. عاقل مایار دانشجو یکی از پوهنتون های خصوصی میگوید که حکومت طالبان افغانستان را به زندان زنان افغان تبدیل کرده است و آنها در چهار دیواری خانه هایشان زندانی هستند.
از آمدن امارات تا فعلا دروازه های مکاتب، پانتون ها، کار کردن و بعض جاهای دیگه بر روی خانم ها محدود شد که تمام محدودیت ها باعث شده که خانم ها فقط در خانه بمانند و از امور زندگی خود، از تحصیل خود، از تعلیم خود دور بمانند.
اما طالبان همواره گفتند که بر اساس شریعت اسلامی به حقوق زنان پایبند هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه در یک خبرنامه جدیدی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، باری دیگر به همین موضوع اشاره کرد و گفت که آنان متحد به تامین حقوق عام مردم افغانستان در چارچوب ارزش‌های دینی و فرهنگی هستند. قابل ذکر است که طالبان در کنار نقض حق تحصیل و کار زنان، محدودیت‌های زیادی را نیز در سایر بخش‌ها بر آنان اعمال کردند. حکومت طالبان در اعلامیه‌های مختلف زنان را از رفتن به پارک‌ها، باشگاه‌های ورزشی و حمام‌های عمومی منع کردند، حجاب را بر آنان اجباری و سفر در مسافت‌های طولانی بدون محرم شرعی را بر آنان منع کردند.
شنیدید که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بار دیگر روی محکومیت تصمیم مقامات طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در ادارات این ماموریت تاکید کرده. اما حکومت طالبان ممنوعیت کار کارمندان زن در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را موضوع ارزش‌های داخلی خوانده است. همکارم در این مورد با فرشته یعقوبی، یک فعال حقوق زنان، صحبت کرده. در آغاز از او پرسیده که این اظهارات طالبان تا چه حد موج است؟
من به عنوان یک شهروند و به عنوان یک زن که در داخل افغانستان زندگی می کنم، با این ارزش‌هایی که امارت اسلامی مطرح می سازه من آشنایی ندارم و نمی فهمم این ارزش‌هایی که اونا یاد می کنن اینا چه پیوندی می تونه با مردم افغانستان داشته باشه. اینا اقداماتیه که هر روز مار به انزوا می کشانه، هر روز مار بدبختر می سازه و هر روز مشکلات مردم افغانستان بیشتر می سازه.
سازمان ملل متحد یک واکنش نشان داده به عمل طالبا و آل هم طالبا پس واکنش نشان داده. امی واکنش طالبا چی مفهوم میتونه داشته باشه در رابطه با فعالیت سازمان ملل متحد؟ آیا اینا در یک بنبست داخل شدن؟
تأثیری و میتونه یک تأثیر بسیار بد و منفی باشه ای که سازمان ملل متحد کمک آخر ممکن قد بسازه. سازمان ملل متحد ممکن مثلا دفاتر خور از افغانستان بیرون بکشه. این میتونه بسیار تاثیر منفی داشته باشه و ای که نشان میده که واقعا نمو مذاکراتی که بین امارات اسلامی و سازمان ملل بوده، مذاکرات از اینا به جای نرسیده و این مذاکرات متاسفانه هیچ کدام نتونستن به یک نتیجه برسن و بتونن یک دیگر قناعت بدن.
در افغانستان یک تعداد از خانم ها دست به تظاهرات زدن و شعارهایی دادن که عبارت از این بوده که سازمان ملل متحد واکنش درست نشان نداده و میتونه جدیدتر از این عمل کند، در حالی که سازمان ملل متحد تمام کارهای دفتری خود در امین افغانستان متوقف ساخته است. بیشتر 3000 کارمند خود گفته که شما خانه نشین شوین و فعالیت هایی که در افغانستان انجام میتین متوقف بسازین. آیا ای اقدام کافی نیست؟ و اگر کافی نیست چه چیز دیگر ممکن است که ملل متحد پیش بگیره تا فشار بیشتر شد؟
یک موضوعی که من میخوایم مطرح بسازم این هست که سازمان ملل متحد بارها از آدرس‌های مختلف گفته که طالب هست، جز واقعیت جامعه افغانی هست و میمانه و باید با این گروه تعامل کرد. یعنی می صحبت سازمان ملل متحد برمیگرده به این که بعد از 18 ماه اینا نتونستن با سازمان ملل متحد تعامل بکنن، چون از مو اول با این روی کرد وارد مذاکره شده بودن. به هر حال من هم فکر میکنم اقداماتی که از اول صورت گرفت تا امروز، اقداماتی که از طرف سازمان ملل بود، اقدامات بجا و درست و دقیقی نبود که ما امروز بیشترین محدودیت ها را احساس میکنیم و هر روز وضعیت زنها و دخترها در این کشور خراب شده رفت. حتی امروز دامنگیر خود سازمان ملل متحد شده.
دقیق ملل متحد باید چی انجام بده تا فشار سر طالبان زیاد شد به نظر شما؟
یک اجماع جهانی باید شکل بده، یک روی یک آجندای عمومی باید وضعیت افغانستان مورد بررسی قرار بگیره از طرف سازمان ملل. حداقل باید موضوع افغانستان، یعنی مشکل افغانستان، باید روی میز مذاکره در سطح دنیا قرار بگیره و از آدرس یک اجماع جهانی و یک آجندای جهانی مورد بحث باید قرار بگیره.
معاون سرمنشی ملل متحد خانم امینه محمد در اعلامیه اخیری که داده، در او گفته که ما با این کارهایی که در افغانستان میشه، ما دست از کمک به زنان افغانستان نمی کشیم و زنان افغانستان همیشه در مرکز فعالیت های ما قرار داشت و اگر ما زنان افغانستان فراموش کنیم، در حقیقت حقوق زنان را در بسیار ساحات دیگر هم فراموش کنیم. با آمد و سخنان چی پیام را می خواهی برسانه خانم محمد؟
بارها ما از آدرس سازمان ملل متحد حمایت از دختران و زنان میشنویم، گپ بسیار خوبیه. ما این حمایت باید عملا نشان داده بشه. این حمایت تنها به این نمیشه که ما بیایم در الفاظ و ابراز نگرانی کردن و دادن اعلامیه ها و قطعنامه ها و نمیفهمم ابراز همدردی کردن درد دوا نمیکنه. اینا گپای خوب است، اما تا زمانی که ما اقدامات عملی ببینیم، اقدامات عملی که زنای افغانستان به زندگی خود تغییر مشاهده بکنند، برای از قابل لمس باشه، قابل دید باشه، و تا او زمان دیگه ارزش نداره. اگر قابل لمس و قابل دید نبود، هیچ این صحبت ها درد دوا نخواهد کرد.
مصاحبه با فرشته یعقوبی فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت طالبان ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را از ارزش‌های داخلی این کشور خوانده و این موضوع باعث شده تا روزا اوتونبایو و رئیس ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان تا پنجم ماه می این موضوع را بررسی کند. اگر یوناما کار خود را در افغانستان متوقف سازد چه اتفاق خواهد افتاد؟ همکارم فرشتنگاه همین پرسش را در آغاز صحبت از آذرخ شافیزی آگاه امور اقتصادی پرسیده.
چون در شرایط موجود باز دوباره مشکل اساسی است که دولت موجود افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسه، اونا کمک‌کار به مردم افغانستان از طریق سازمان ملل متحد می‌تن. خدمات را که باید دولت ها انجام بدن، مبارزه بر ضد فقر، ایجاد رفاه و زمین سازی برای کارآفرینی، این از وظایف دولت هاست. دولت ها هستند که باید با اساس برنامه اقتصادی خودشان این خدمات رو مردم را کنند. وقتی دولت ها قادر به این کار نباشند، به دلیل و یا جان نخواهد و اونا بتن و برسپند نشتاستند، به این ترتیب نقش سازمان های بین‌المللی در رأس سازمان ملل متحد برجسته میشه. در کل سال گذشته تمام کمک هایی را که به شکل بشر دوستانه بر افغانستان صورت گرفته به سازمان ملل داده شده و بعضی از طریق مؤسسات غیر دولتی یا انجوا ایره که با ایره همکار هستن به مردم افغانستان رساندن. به این اساس نقش سازمان ملل متحد در کشورهای محتاج و کشورهای وابسته مانند افغانستان بسیار بارز می باشه. وظایف را که باید دولت ها انجام بتن یا به عوض از وقت انجام بتن.
در حال حاضر طالبان به کارمندان زن سازمان ملل متحد اجازه رفتن به کار نمیتن و سازمان ملل هم گفته که تا به تاریخ پنجم ماه می تمام ماموریت خود تأثیرات شده در افغانستان بررسی میکنه. در صورتی که سازمان ملل انتخاب میکنه که دیگه در افغانستان خدمات خود فعالیت های خود به پیش نبره، چی پیامدهای خود داشت؟
رابطه بین مؤسسات بین المللی و دولت ها یک جاده یک طرفه نیست که بدون قید و شرط و این کشورها و از طریق سازمان ملل به افغانستان کمک کنن. اونها به خود اصول و ارزش ها دارن، به طور مثال حقوق مساوی زن و مرد و حق کار زن و حقوق بشر، یا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در منشور سازمان ملل متحد که همون محور فکری و اندیشه ملل متحد است این درج است. و وقتی که تبعیض یا بی‌توجهی یا حذف بخش عمده از جامعه که نصف نفوس و نصف نیروی کار هستند که زنان هستند صورت بگیره، اینجا مسئله تصادم یا تضاد ارزشی به وجود میاد. یعنی امو فلسفی وجودی سازمان ملل متحد که بر مبنای منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر شکل یافته او صدمه میبینه. چنانچه اینا در اعلامیه خودم گفتن که ما به قیمت از دست دادن ارزش های خود و یا قطع کمک به مردم محتاج افغانستان باید یک انتخاب کنیم و یک انتخاب بسیار دشوار است. من دیگه به این اساس اگر این چیز متوقف شد و این خدمات و این کمک ها که کشورهای کمک کننده از طریق ملل متحد به مردم افغانستان میتن که هم کافی نیست، در بیترین حالتش هم هیچ کشوری از طریق گدایی و از طریق کمک های بشر دوستانه به رفاه و سعادت نرسیدن، اما در شرایط اضطراری که مردم هیچ چیزی برخوردن ندارن و از فقر و بیچارگی فرزندهای خود میفروشن، اعضای بدن خود میفروشن، حتی توان دفن کردن میت خود مرده خود ندارن باش کفن بخرن، به این شرایط این حد اقل معیشت است که باید مردم داشته باشن و او را سازمان ملل متحد از این طریق برزیا ارائه میکنه. اگر هم قطع شوه اما آخرین منفذ هایی را که یک امید کوچکی بر مردم است برم از دست میره.
مصاحبه با آذرق شافیزی آگاه امور اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیدگاه های ضد و نقیض در مورد ادعای کشته شدن اکمل امیر، یکی از قماندان های مشهور جبهه آزادی افغانستان، وجود دارد. اقارب آقای امیر به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر خبر کشته شدن او را رد یا تایید کردن نمی توانند، اما وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که اکمل امیر کشته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
از روز سه‌شنبه بعد این سو خبرهای ضد و نقیض درباره کشته شدن اکمل امیر، یک از افسران نیروهای کماندوی اردوی ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و یک از فرماندهان مشهور جبهه موسم به جبهه آزادی افغانستان، به نشر می‌رسد. وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته ادعا کرد که 8 تن را به شمول اکمل امیر در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی سالنگ و ولایت پروان کشتند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به روز بعد در اعلامیه‌ای در این مورد درباره زمان دقیق این عملیات چیزی نگفت، اما ادعا کرده که در آن به افراد ملکی و طالبان آسیب نرسیده است. نزدیکان اکمل امیر موضوع کشته شدن او را رد و یا تایید نمی‌کنند. با چند تن از نزدیکان و دوستان اکمل امیر صحبت کردم که هیچ کدامشان کشته شدن او را تایید نکردند. یکی از نزدیکان او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت تصاویر جسد منسوب به اکمل امیر که در رسانه‌ها نشر شده درست نیست.
ما
شهید شدن امیر صاحبان نه تایید کردم میتونم و نه تکذیب کردم میتونم. عکس ها و چیزایی که پخش شد چی در بی بی سی و افغانستان انترنشنل یا گفتن که شهادتشان قطعی است ولی اسناد و عکس ها و یایی را که نشان دادن ما مطمئن شدیم که امیر صاحب نیست. انشاءالله توکل ما به خداوند انشاءالله زنده باشه و هرچی خیر ما باشه.
یکی از نزدیکان اکمل امیر در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که او زخمی شده و به یک جای امن فرستاده شده، اما به خاطر مشکلات امنیتی اجازه نشر عکس و محل اقامت او را ندارند. در همین حال جبهه آزادی افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه توییترش کشته شدن 6 تن از اعضای این جبهه از جمله بصیر اندرابی، فهیم سالنگی، بحران اندرابی، قربان علی بامیانی، صبور فاریابی و حسین سمنگانی را تایید کرده است. نصرالله فاتح سخنگوی جبهه آزادی افغانستان اما در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که اکمل امیر و یک محافظش هنوز ناپدید هستند. او افزود که تصویر نشر شده از جسد اکمل امیر در رسانه‌های اجتماعی جعلی است. سخنگوی جبهه آزادی ادعا می کند که طالبان خانه اکمل امیر را در کابل محاصره کردند و برای پیدا کردن او حدود 82 تن از اقارب، فامیل و دوستان او را از کابل، کاپیسا و پروان بازداشت و تحت بازجویی قرار دادند. خبر کشته شدن اکمل امیر و کشته شدن بصیر اندرابی واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشته است. اکمل امیر نظامی تحصیل کرده نظام پیشین جمهوریت است که در بخش های مختلف ایفای وظیفه کرده بود، اما در پی سقوط نظام جمهوری پیشین به پنجشیر رفت و چند پیش به جبهه آزادی افغانستان پیوست. جبهه آزادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان در ماه حوت سال 1400 اعلام حضور کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پروسه ثبت و راجستر موترها در ولایت غزنی به سرعت پیش می رود، اما مصارف بلند این پروسه مردم را شدیداً نگران ساخته. پروسه ثبت و راجستر از سوی ریاست عمومی پلیس ترافیک شروع شده و از سوی وزارت داخله حکومت طالبان منظور شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پروسه ثبت موترهای چپ دست یا اشترنگ راسته در ولایت غزنی از یک ماه بدین سو جریان دارد. باشندگان غزنی این پروسه را برای بعضی ها مفید و برای بعضی ها زیان‌آور می شمارند. عبدالله جان که موتر خود را برای ثبت و مدیریت ترافیک برده به خبرنگار رادیو آزادی می گوید بسیار خوشحال است که موترها ثبت می شوند و به گفته او این عمل جلو دزدی ها را تا حد خواهد گرفت. بسیار باشندگان دیگر غزنی هم از این اقدام استقبال کرده و نظر همسان با عبدالله جان دارند. جان محمد باشنده قریه خواجه خیل ولسوالی زنخان ولایت غزنی می گوید
بسیار فایده می کند، مردم از مشکلات دور می شوند. ما از این پروسه بسیار استقبال می کنیم. خوب است که امارت اسلامی این پروسه را شروع کرده است.
اما یک تعداد دیگر مردم از مشکلات در مدیریت ترافیک ناراضی هستند. آنها می گویند که هر روز به این اداره مراجعه می کنند ولی کار آنها ختم نمی شود. گل رحمان یک باشنده ولایت غزنی است.
ترافیکی مدیریت چقدر گفتن لرم چیزا بدغنه.
من از مدیریت ترافیک شکایت دارم که این سومین روز است که برای تکمیل اسناد به اینجا می آیم. به هر شعبه که مراجعه می کنم یک چیز را غیر قابل قبول می خواند. در اینجا اگر شما بروید و به یک نفر پول بدهید او می تواند از شما ضمانت کند، اما این کار باید غیر قانونی انجام نشود. ما از دولت می خواهیم که جلب چنین افراد را بگیرد.
هرچند مردم از رفتار موظفین مدیریت ترافیک شکایت دارند، اما مدیر ترافیک غزنی قاری نور محمد رهبر می گوید که به کارمندان کمیته تعیین شده برای پیشبرد امور ثبت اسناد توصیه شده که با مردم رفتار درست کنند و در کار آنها سهولت ایجاد نمایند. او می گوید که با در نظر داشت مدل، نوعیت و سلندر موترها نرخ ثبت و جواز تعیین می شود.
پروسه ثبت تقریبا 90 روز وقت دارد و بعد پروسه نمبر پلیت 6 ماه وقت میگیرد که مراحل آن باید تکمیل شود.
این در حال است که تعداد زیاد مردم مصارف تعیین شده توسط حکومت طالبان را برای ثبت موترها بیش از حد می شمارند و می گویند اکثریت آنها توان اقتصادی این کار را ندارند.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در این ماه مبارک رمضان که بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، روزانه در کنار نانوایی ها در شهر کابل ده ها زن و کودک ساعت ها به این امید می ایستند که کسی برایشان یک قرص نان بخرد. شماری از این زنان به رادیو آزادی گفتند که در گذشته در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردند و خود معاش و درآمدی داشتند، ولی اکنون بیکار شدند و مجبورند دست به گدایی بزنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم گلاب‌الدین غبار.
زنان، کودکان و مردان همه پشت یک نانوایی صف بستن. میگویند گدا نیستن، اما به نان شب و روز خانواده هایشان محتاجن. شماری از این بانوان میگویند که با برگشت طالبان به قدرت وظایفشان را از دست دادن و اکنون به این حال و روز هستند.
در واکسین پولیو بودیم 2000 پم داد.
صدف میگوید در گذشته کارمند بخش واکسن در کابل بود، اما طالبان او را از کار منع کردند.
اقتصاد ضعیف است، کاروبار هم نیست. اینجا هم که میاییم امارات اسلامی بعضی وقت فرار میتن، نمیتونیم واقعیت دلیل شیشتر نمیتونیم همیجه. مشکلات خیلی زیاد است، اقدر زیاد است که به خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمونه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمونه.
اکثر این زنان مانند صدف نان آورانشان را در جنگ ها به شمول حمله های انتحاری در سالهای گذشته از دست دادن.
در جاروکشی ها ما کار کردیم.
حفیظه میگوید که در گذشته کارگر تنظیف شهرداری کابل بود، اما با برگشت طالبان او هم کارش را از دست داد.
از بار اولادم، از بار که میگم اتیم مست به دسترخان ما خالیست دیگه، مجبور هستم کمی کار کنم دیگه.
با برگشت طالبان به قدرت زنان در سراسر افغانستان از کار و تحصیل منع شدند. در فرجامین اقدام طالبان 600 زن که استثناءً در روند کمک رسانی به نیازمندان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکردند نیز از کار منع شدند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. از ولایت بدغس ولسوالی بلمرغه به شما به تماشا دست و ولایت بدغس به ولسوالی بلمرغه هر چه باشه که میایه با می رسته بیدا و می وکلا اشاره و امی مردم سرمایه دار و وزی پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننوشته میکنه نیم به کسی میرسه. هر چه خیش و قام و قبیله داره، اگر این صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاد در خانه از ما، از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خو خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت نما با این شهر رشقه یا دیگه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه، یعنی رشقه هم است، یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نگه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار رو که این درست است. دومی دیگه از ما هم از سروی کت گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که چیزایی گفت. خب رفت ایرا تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها ایتلاع داریم، کمکی از رئیس جمهور کردیم، غریب بخارا هیچ چیزا نمیرسه. قریه دار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آرد بر مردم میته، چروغه رو مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. پس از حدود یک هفته حکومت طالبان ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را یک ارزش داخلی خوانده، گفتند که آنها در برابر کار سازمان ملل متحد موانعی ایجاد نکردند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان دیروز سفرش را به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا با ولیعهد عربستان سعودی در مورد گام‌های ختم جنگ در یمن تلفنی صحبت کردند. آفریقای جنوبی امروز اعلام کرد که حکم بین‌المللی دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل جنگ در آن کشور یک نکته اساسی در برابر اجلاس بریکس در ماه آگوست است. و حکومت کانادا بر بانک ملی بلاروس و 8 بانک بزرگ دیگر آن کشور تحریم‌های را وضع کرد. شنونده های عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همکاریتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی که در مورد کمپ تمرینی فوتسال که در مشهد فعلا در جریان است معلومات بیشتر ارائه می کنند.
با هدف گزینه چهره‌های برتر، همونطوری که خودت گفتی، دایر شده و با فرجام بهترین ها به ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت خواهد شد.
در بخش دوم برنامه یاسین عظیمی، پدر ادیبه عظیمی را در برنامه خواهیم داشت. آقای عظیمی در مورد دستاوردهای ادیبه عظیمی بیشتر صحبت میکنند.
به خاطر که ما چون کلن خانواده ورزشی و علاقه به ورزش داریم و داشته، و دخترای ما که هم ادیبه جان و هم دو دختر کلان ما آلیا جان و مونس جان و اینام به کمربند سیاه بین‌المللی را داره.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. اخیراً فدراسیون فوتبال افغانستان با سرمربیگری آقای مجید مرتضایی کمپ تمرینی یک ماهه را در شهر مشهد ایران برای انداخته تا ای که بتانن تیم‌های ملی فوتسال بزرگسال و 20 سال افغانستان را از میان 60 چهره که در لیگ برتر و همچنان از مهاجرین افغان مقیم ایران هستند را انتخاب بکنن، که 35 تن در بخش بزرگسالا رقابت میکنه بر رفتن به تیم ملی بزرگسالا و 25 تن هم بر رفتن به تیم 20 سال قرار است که با هم در کمپ باشن، و از طرف کارشناسا و مخصوصا آقای مرتضایی ورزشکارای نخبه انتخاب میشن. آقای هاشمی عزیز سلام، و امیدوار هستم که خوب باشین. در مورد کمپ تمرینی مشهد، ای که برای چی مدت زمان است و چند ورزشکار رو از کدام تاریخ تا کدام تاریخ و به کدام ابتکار کی این کمپ دایر شده؟ اگر لطف کنین معلومات بیشتر ارائه کنین.
سلام شهزاد عزیز، سلام به خودت و تمام مخاطبین عزیز رادیو آزادی. امیدوارم که همگی خوب و سرحال باشن. همانطوری که خودت گفتی، کمپ تمرینی و انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان و تیم زیر 20 سال افغانستان در شهر مشهد کشور ایران دایر شده و در این کمپ حدود 60 بازیکن در حضور دارند. 35 بازیکن از تیم بزرگسال و 25 بازیکن از تیم زیر 20 سال فوتبال افغانستان که در نهایت در ترکیب هر دو تیم 14 بازیکن به اختیار نهایی دعوت خواهد شد و تیم ملی تشکیل خواهد شد. در رابطه با بازی‌ها گفتی که قرار است رویدادهای در پیش دارند. خب این کمپ الان در رابطه با کمپ بسان بگم شهزاد صاحب که این کمپ از تاریخ 13 اپریل شروع شده بود الی 13 می سال 2022 ادامه خواهد داشت با هدف گزینش چهره‌های برتر همونطوری که خودت گفتی دایر شده و در فرجام بهترین ها به ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت خواهد شد. لازم به ذکر است به تاریخ 24 اپریل سال جاری تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در یک بازی دوستانه و تدارکاتی به مساف تیم ملی فوتسال زیر 20 سال ایران که بر قدرت فوتسال آسیا از خط رفت و هدف از برگزاری دیدار دوستانه آمادگی هر چه بیشتر و محک زدن بازیکنانی است که تازه به ترکیب تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان دعوت شده. لازم به ذکر است شهزاد عزیز که تیم ملی فوتسال افغانستان در دو بازی دوستانه و مدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتسال لبنان خواهد رفت که این دو بازی به تاریخ 24 و 26 ماه می سال جاری این سال 2023 به میزبانی کشور لبنان برگزار خواهد شد که این دو بازی هم به خاطر آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان هست و بعد از این فوتسال افغانستان تیم ملی بزرگسالان فوتسال افغانستان سه رویداد خیلی خوب و معتبر در پیش داره که المپیک آسیا هست، مسابقات کافا یا مرکز آسیا هست و همچنان مسابقات المپیک آسیا هست که برای تیم ملی فوتسال افغانستان رویدادهای بسیار خوب معتبر هست. مقدماتی البته مقدماتی جام ملت‌های آسیا را نباید از یاد برد که افغانستان در آن بازی خواهد کرد و انشاءالله ما شاهد اولین حضور افغانستان در جام ملت‌های آسیا در سال 2024 باشیم.
بسیار خوب. از سفر جناب آقای کارگر به کنگرس فیفا که در رواندا برگزار شده بود میشه توضیحات بدین که دستاوردها برای فدراسیون فوتبال افغانستان چی بود و آقای کارگر با چه افراد ملاقات داشتن؟
بسیار عالی. خب آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در گیگالی پایتخت رواندا کشور آفریقایی حضور داشت در 73مین نشست یا کنگره فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که آقای جانی انفانتینو ایتالیایی باز هم بدون رقیب بود و به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با اکثریت آرا انتخاب شد. در این نشست آقای یوسف کارگر یک بار دیگر از نزدیک با آقای جانی انفانتینو رئیس فیفا دیدار و ملاقات داشت و در رابطه با بحث بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان که تصویب شده صحبت های انجام داد و خوشبختانه که بودجه تصویب شده و انشالله که بودجه در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان قرار بگیرد. از اونجایی که بانک جهانی فعالیت خودش را با افغانستان بند کرد امیدوار هستیم تا ما بودجه را عکس کنیم و مصرف شد برای تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال سالی ما و انشالله ما سال 2023 با رویدادها و دستاوردهای خاص برای تمام عاشقان ورزش خصوصا فوتبال فوتسال در پیش داشته باشیم.
احیانا موضوع سفرهایی را که شما یاد کردین، موضوع سفرهایی که فوتسال داره و همچنان برنامه‌ای که فوتبال افغانستان داره که خوب است بیشتر در مورد برنامه فوتبال افغانستان هم اگر توضیحات بدین که چند رویداد بین‌المللی در پیش دارن. فکر نمی‌کنم که اگر مشکل بودجه حل نشه فدراسیون با مشکل مواجه خواهد شد؟
خب
فدراسیون از اندک امکاناتی که داره سعی میکنه تا بهترین استفاده را در همچین شرایط سیخ ببره و انشالله رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش است تا به همین زودی ها یک کمپ تمرینی برای تیم ملی زیر 20 سال افغانستان، زیر 19 سال افغانستان دایر کنند در تاجیکستان. قرار است شهرزاد عزیز تا حدوداً، حالا تاریخ بهش از اینم رفته، تا کمتر از یک ماه دیگر یا یک ماه دیگر کم و بیش مسابقات کافا مرکز آسیا زیر سن 19 سال در تاجیکستان برگزار شود، که افغانستان هم یکی از نماینده ها هست و چندین و چند بازیکن از کشورهای همسایه به اردوگاه انتخابی تیم ملی زیر 19 سال افغانستان در کابل دعوت شدند. ان شاءالله عنقریب هم در کشور تاجیکستان دعوت برگزار خواهد شد و بازیکنان ما اونجا حضور خواهند داشت و فدراسیون فوتبال افغانستان شبانه‌روزی تلاش می‌کنه تا این کمپ اوکی بشه و ان شاءالله بازیکنان ما زودتر از تاریخ برگزاری مسابقات با تاجیکستان و با آب هوای تاجیکستان و میدان دوشنبه که مثل زمین کابل با چمن مصنوعی باز این شده آشنایی بیشتر پیدا کنند و انشالله که هرچند رویداد بسیار بزرگ و سختی بر افغانستان میتونه باشه در شرایطی که حالا بودیجه هم فعلا نرسیده در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان، اما باز هم بازیکنان ما تا تمام توان و انرژی که دارن میگن که الان خواهند ریخت و در افغانستان تلاش میکنن. همچنان ناگفته نمانه که تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در رقابت های جام ملت های آسیا در تایلند تا کمتر از 70 روز دیگر حضور خواهد داشت و از آنجایی که شهرزاد عزیز خود در جریان هستی قرعه کشی هم انجام شد و افغانستان در گروه مرگ مسابقات با ایران، قطر و همچنان کره جنوبی قرار گرفته و انشالله بچه‌های ما امیدوار هستند تا بتونن با پیروزی در مرحله گروهی در گروه بی در مرحله حذفی کوارتر فاینال یا یک هشتمی با تیم اول یا دوم گروه ای بخوره که زیاد نمیتونه برام سخت باشه و انشالله اگر از جمع یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی بریم، برای اولین بار در تاریخ فوتبال افغانستان یک تیم به مسابقات جام جهانی فوتبال صعود خواهد کرد که بی‌صبرانه منتظر هستیم. همچنان تیم 15 سال فوتبال افغانستان هم برای مسابقات کافا خود آماده میکنه.
بسیار خوب، بسیار عالی. پس مشکل بودجه انشالله که پیش نخواهد شد هاشمی عزیز.
از کوچکترین و اندکترین امکانات فدراسیون فوتبال استفاده میکنه تا حداقل با کمترین استفادات استفاده ای که میشه. حالا در حال شرایط فعلی به دنبال اسپانسر هستیم که انشالله تیم های ملی ما را سرمایه گذاران، اگر از طریق رادیو خوب شما رادیو آزادی صدای ما را میشنون، سرمایه گذاران و تجاران بیان از فوتبال، فوتسال و فوتبال سالی خودشان حمایت کنن، اسپانسر شوند تا تیم های ملی ما با خیال راحت سر برن در مسابقات بین المللی و انشالله نتیجه بگیرن برای یک ملت، برای یک کشور. و آرزوی تمام مردم عزیز افغانستان هست که تیم ملی کشورشون فرقی نمی کنه در چه رده سنی باشه، دستاورد بگیره و قهرمانی کسب کنه.
درست. از زمان که شما مسئولیت نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را بر عهده گرفتین، کارهای عمده که در فدراسیون فوتبال تغییرات که آمده، اگر شما لطف کنین که چی ها بوده ممنون میشیم.
بسیار عالی. خب شهرزاد عزیز، از زمانی که من حالا سکان ولایت نشبرات فدراسیون فوتبال افغانستان رو در پیش گرفتیم، بزرگترین تورنمنتی که من فکر می‌کنم ما در پیش داشتیم لیگ برتر فوتبال افغانستان بود که به مراتب به نسبت به دو سال قبل بهتر و خوبتر با کیفیت هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ پوشش نشراتی، سطح برگزاری مسابقات و حالا بازیکن‌ها و لژیونرهایی که در فصل دوم حضور داشتن واقعا سطح بالایی داشت و توقعات مردم را حالا خوشبختانه بگم بیشتر ساخت از فوتبال افغانستان. و از همین مسابقات، یعنی از لیگ برتر فوتبال افغانستان، چندین چند بازیکن به کمپ انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شدن که بازم بسیار خوب است که بازیکنانی که در لیگ برتر عضویت داشتن حالا ما شده حضورشون در کمپ انتخابی و تیم ملی میتونیم بازم چهرهای بسیار جدید ما از دل همین رقابت ها انتخاب کردیم و برای فوتبال افغانستان حضور دارن. تیم ملی فوتبال سایلی ما مقابل ابرقدرت های آسیا قرار گرفت و خوشبختانه که درست است که ما سه بازی را واگذار کردیم، اما برخلاف افغانستان، کشور مثل تاجیکستان، مثل مالزیا، مثل خیلی از کشورهای دیگر که یعنی از لحاظ امکانات مالی دست بالایی دارن، با 15 گل و 10 گل اختلاف مقابل رقبا شکست خوردن، در حالی که افغانستان با تفاضل گل‌های کمتر، 2 گل، 3 گل و حتی 1 گل بازی را بر رقبای پر نام و نشان و پرآوازه خودش واگذار کرد.
درست. و اگر کوتاه در مورد برنامه فوتبال بزرگسال افغانستان معلومات بتین، به خاطر از اینکه ما متاسفانه در گذشته ها با سرمربیگری آقای انوش دستگیر و دیگه کسایی که در سرمربیگری تیم ملی قرار داشتن اکثرا وعده های زیاد داده می شد که تیم ملی فوتبال افغانستان به جام ملت های آسیا بر نخستین بار را پیدا خواهد کرد، چی فکر میکنین در جام ملت‌های آسیای آینده چانس افغانستان چی است و برنامه‌هایی که فدراسیون برای رفتن افغانستان به جام ملت‌های فوتبال آسیا در نظر داره چی ها خواهد بود؟ و اگر معلومات بتین که امی موضوع سرمربی جدید به کجا رسید، اپدیت چی است، جزئیات تازه؟
شهزاد عزیز، انشاءالله در رابطه با تیم ملی فوتبال افغانستان جزئیات لازم و کامل بعدی در اختیار تمام رسانه‌های عزیز قرار داده شد و هنوز این چیز در رابطه با مربی تکمیل نشده. زمانی که انشاءالله اگر قرارداد با هر مربی که قرار است بکنه در تیم ملی فوتبال افغانستان در ارتش بگیره رسمی بشه و تفاهم‌نامه امضا شود، حتما رسانه‌ای میشه با تمام شما رسانه‌های عزیزم دارید فرج انشالله همه که دوزاره هم در فدراسیون فوتبال افغانستان و هم در کل افغانستان، هر افغانی که در هر کجای دنیا قرار داره دوزاره تیم ملی خوب و فوق‌العاده‌ای داشته باشه. انشالله رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش هستن تا هر چی آگلتر به هر صورت سرنوشت تیم ملی فوتبال افغانستان رو مشخص کنند و انشاءالله که مشخص بعد شد و تمام ما کار میکنیم. هر کسی که اتفاقی فراتون فوتبال افغانستان داره واقعا کار میکنه تا تیم ملی فوتبال افغانستان دوباره در مسابقات بیرون مرزی هم شرکت کنه و انشاءالله که ما بتونیم در مقدماتی جاملت های دوباره حضور پیدا کنیم و رویای همه ما هست که انشاءالله بریم به جاملت های آسیا یا حتی جام جهانی.
بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین جناب مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان.
سپاس شهزاد عزیز، سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، محترم یاسین عظیمی، پدر یکی از ورزشکارای بسیار خوب و موفق افغان مقیم آلمان به نام ادیبه عظیمی را در برنامه با خود داریم که دختر ایشان اخیراً در کاتگوری بزرگسالا موفق شد که یکی از مدالای بسیار معتبر بین‌المللی تکواندو را منعقده اتریش با شکست دادن چندین حریفایش برای خودش به دست آورد و به یک نوع به خاطر ای که ادیبه اصالت افغانی داره و کلن میتونه که یک نقش بسیار خوب در تأثیر مثبت بر ورزش بانوان در افغانستان هم داشته باشه، با آقای یاسین عظیمی پدر ادیبه جان میخواییم صحبت داشته باشیم، چون ادیبه جان مشکل زبان داره، به می خاطر ما خواستیم که مصاحبه را با پدر ایشان تنظیم کنیم. آقای عظیمی سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام برم به تمام دوستا و شنوندگان شما و به خود شما، بفرمایید در خدمت هستم.
سلامت باشین. اگر لطف کنین در مورد ادیبه جان اگر صحبت بکنین که از کدام سن و سال به تکواندو آغاز کرد و مشوقش کی بود و آیا خودش علاقه تکواندو داشت یا ای که شما اونا را معرفی کردین به باشگاه یا کلاب تکواندو؟
بله، ادیبه جان به سن تقریبا 6-7 سالگی شروع به تکواندو کرد و ادیبه جان قسمی که شما گفتین، من خودم تقریبا زیادتر از 40 سال است که در آلمان زندگی میکنم. ادیبه جان متولد همینجا است و بله، بخاطر که ما چون کلن خانواده
ورزشی و علاقه به ورزش داریم و داشتیم و دخترای ما که هم عدیبه جان و هم دو تا دختر کلان ما آلیا جان و مونس جان و اینا هم به کمربند سیاه بین المللی را دارن و اینا عرصه شروع کردن به ورزش تکواندو و خوشبختانه عدیبه جان که شوق علاقه زیادتر داشتن به ورزش خود ادامه داد و از دستاوردهایی که به حساب به سن جوانی و به حساب نوجوانی داشتن تقریبا زیادتر از 21 مدال بین المللی داره که به دوسا و به حساب خبرها به حساب 18 مدال میگن و تقریبا 21 مدال داره که دو 6 مدال طلا هستن و مدال های نقره و مدال برنز و مدال به حساب برنز جام اروپا رو به دست داره. بله
بسیار خوب. فکر کنم قبلا ایشان در رنکینگ نخست بخش کادت یا کودکان تکواندوی جهان هم بودن. اگر در این قسمت معلومات بتین که در رنکینگ که قبلا در جایگاه نخست قرار داشتن فعلا در کاتگوری بزرگسالا چون 18 سالشان را تکمیل کردن در رنکینگ چندم هستن و برنامه آینده ادیبه جان چی است؟
بله ادیبه جان قسمی که شما گفتین کادت یعنی جوانان نوجوانان ادیبه جان در ردیف اول دنیا و در ردیف دوم و در ردیف دوم وزنهای مختلف بوده و آلم که ادیبه جان بخیر چند هفته پیش 18 ساله شد و اولین مسابقه به حساب اولین مدال در مسابقه کلان سالا که اوم بر شما معلوم است که در تقریبا زیادتر از 40 مملکت در این مسابقه شرکت داشتن و ادیبه جان در وزن 53 کیلوگرم یعنی در کلان سالا مدال برنز گرفته که و همی مسابقاتی که دارد در یوتیوب از کل مسابقاش و مدالی هم گرفته در مقابل نفر چهارم جهان بود که مسابقه کرد و مسابقه بسیار یک مسابقه حساس است. دوستایی که علاقه مند است در یوتیوب مسابقه را ببینن این بسیار یک مسابقه جالب است که همه قزاقستان و عریف بسیار سرسخت و عریف بسیار قوی بود که و تقریبا یک چند وقت پیش امی در مقابل امی دختر ادیبه جان مسابقه را بر از اینا واگذار کرده بود به یک نتیجه بالا و چون این دختر در رنکینگ جهانی هم نفر چهارم دنیا است و خوشبختانه که ادیبه جان این دفعه اثر از این دختر تیر شد و بسیار به یک نتیجه خوب و عالی با بسیار نتیجه مسابقه سخت به حساب مسابقه را برد.
بسیار خوب. و مسابقه آینده که ادیبه جان در پیش داره مشخصا برنامه اگرچه مشخص است از طرف فدراسیون جهانی تکواندو ولی برنامه‌ای که بر ادیبه جان تنظیم شده از طرف فدراسیون تکواندوی آلمان کدام برنامه است در ماه‌های آینده؟
ماه‌های آینده انشاءالله که همونطور که بر شما در جریان هستن این سال ششم است که ادیبه جان در تیم ملی آلمان است و برنامه‌اش از طرف از اونها تنظیم میشه و امی اینمی هفته ای که هست اینمی صبح بخیر میره به طرف آمادگی تمرینات تیم ملی آلمان که تقریبا در حدود 3 روز طول میکشه بعد از او باز آخر دیگه مسابقه های درونی خود آلمان است که به حساب او 21 میگن این زیر سال 21 در سطح کل آلمان است و هفته دو هفته بعد دیگه شک لوکزامبورگ است اینی میتونه برنامه های از اینا رفتن دیگه آل ماشاءالله خوب چون در کلان سالا کل جای میرن سفرهای بسیار دور میرن دیگه لست بسیار دور دراز است مقصد اینیم در کوتاه مدت یعنی همین مسابقه خود قهرمانی آلمان است و هم در زیر سن 21 و لوکزامبورگ پیش روی داره.
بسیار خوب. از برنامه‌ای که شما گفتین بدون شک رنکینگ بیشتر میتونه به دست بیاره ادیبه جان، برنامهش بر المپیک پاریس آیا برنامه داره که بره به المپیک یا چطور؟
بله دو خب به حساب خاصه و یعنی ورزشکاری علاقه مند به این گپ هست ولی خب این رنگ با چون ادیبه جان به کلان سالای بخی تازه داخل شده و وارد شده، خودش در این مسابقاتی که بود که تیر شد در رنکینگ جهانی در ردیف 13 جهان، 13 جهان برش چیز داده بودن و امشالله که با این برد مسابقه رنکینگش بالا میره دیگه، حتما یعنی علاقمند است این که به حساب دیگه مسابقات نتیجه شی میشه و در کجا میشه ایش باید منتظر باشه.
و فکر کنم فدراسیون تکواندوی آلمان هم نظر روی ادیبه جان داره، اگر رنکینگش جز 5 برتر جهان بیایه احتمال داره که اونا را کاندید المپیک پاریس هم داشته باشن، درست؟
100% اونا کوشش خود میکنن، متأخب رقیبای دیگه هم هست که اونا به سنای 26 ساله و 27 ساله است، اونا تقریبا 12-13 سال است که تیم ملی آلمان است، یعنی تقریبا از سر از اونا تیر شدن هم کار آسان نیست، چون اونا در کلان سالا نفرهای خوب است که الایدین خودتون میشناسید، الایدین هم در وزن 49 کیلو و هم در وزن 53 کیلو فعلا مسابقه میده و غیر از اون روسیه تا دخترهای دیگه هم هستن که اونا هم 24, 25 تا 27 ساله و 28 ساله هستن دیگه، ادیبه جان که تازه از 18 ساله شد، یعنی کار آسان نیست، ولی قسمی که شما گفتین همین مسابقه اوتریش که تیر شد، یعنی تمام ترنرا علاقه خاصی به ادیبه جان داره به خاطر که ادیبه واقعا زحمت هم زیاد میکشه در تمام برنامه هیچ وقت و حساب طور جا نگذاشتن و همیشه بوده، به اون خاطر به جان بسیار یک علاقه خاصی داره.
درست، هدف کلان ادیبه جان چی است؟ گرفتن مدال المپیک یا ای که چندین تا مدال المپیک؟ هدفشان تال را بر شما، هدف خودشان را برتون گفتن؟
والا خوب خوب واقعا زحمت زیاد میکشه، ای خو خواسته هم برسه که دیگه حالی که فقط امی رایابی در المپیک امی خود از این اول یک خواست بسیار کلان است، امشالله که اگر خدا بخواه که امی یک دمو مسیر یک رایابی داشته باشه دیگه، این که مدال به دست آورده میتونه بعدا امو وقت باید ما ببینیم دیگه. فعلا ادیبه جان در زندگی شخصی خودم بخیر که شامل پانتون میشه، درس های پانتون هم کار آسان نیست، پالویشان ورزش عرفهی که به سطح تیم ملی و به سطح جهان و این مسابقاتی که ادیبه جان میکنن برای تورنمندا برای شنونده ما بسیار بسیار شاید مهم باشه که این تورنمندا که اینا شرکت میکنن زیادتر اما کمترینش 40 مملکت، کمترینش 40-45 مملکت، الا تا 80 مملکت هم در یک مسابقه شرکت دارن و در هر وزن ادیبه جان زیادتر از 40 نفر، 50 نفر تا 70 نفر در یک وزن از اینا در یک مسابقه، یک مسابقه از اینا که در هر نفر تقریبا 6-7 مسابقه میرسه باید از اینا بگذره که در سطح کل جهان کار آسان نیست دیگه. این آینده از این را انشاءالله که زحمت زیاد میکشه، اگر خدا بخواه که تا در کجا برسه دیگه این را آدم پیش از پیش گفته
نمیتونه. جناب استاد یاسین عظیمی، از اینکه وقت دادین به برنامه تشکر از شما، سلامت باشین.
سلامت باشین، یک تشکر از تشویق شما و از تشویق تمام هموطنان عزیز در سراسر دنیا، زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید. خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.